بسم الله الرحمن الرحیم. فكذلك اذا كان موضوع صناعه ما جزئیتین ولتكن الطب امرا وليكن بدن الانسان و طلب عارض غریب ليس للانسان من جهت ما هو انسان، مثلا كالسواد المطلق والحركه المطلقه، فإن السواد للإنسان من جهت ما هو جسم مركب تركيبا ما، وأن الحركة له من جهت ما هو جسم طبيعي، وكان له أن ينظر فيما يعرض للجسم المركب من حيث هو جسم مركب أو من حيث هو جسم، لكان الطب هو عين العلم الطبيعي الكلي ولم يكن علما جزئيا. كلام در این بود که چرا باید در علوم برهانی محمولات ذاتی باشه برای موضوعات. بعد از اینکه کلمات شیخ از دیگران نقل فرمود و نقادی کرد و منظور از اصطلاح ذاتی را بیان فرمود، متعرض این مطلب شد که علوم متباین هستند و هر کدوم موضوع خاصی دارند که از محمولات همون موضوع بحث میکنه. اگر ما یک محمولات عامی را و اعراض غریبه ای را بخوایم در یک علمی بحث کنیم، این مربوط به یک علم دیگر هم میشه و لازمش تداخل علوم هست و اینکه همه اینها بشن یک علم. مثالی زد باز دنباله همون مطلب، یه مثال دیگری میزن. بفرماید اگر ما مثلا یه علم جزئی مثل طب را در نظر بگیریم، طب موضوعش بدن انسان از اون جهتی که دارای صحت و مرض است. خب حالا در این علم اگر صحبت بکنیم از حرکت انسان، یا صحبت بکنیم از این که انسان‌ها بعضی رنگ پوستشون سیاهه یا جهات دیگری، این عوارض مربوط به علم طب نیست از اون جهتی که انسان انسان است و دارای صحت و مرض هست. این حرکت نمی کنه، حرکت یا حرکت ارادی است یا حرکت طبیعی است، هر کدومش هم منشأش چیزی هست، به هر حال ربطی به طب نداره. یا سواد مثلا یه عرضی است که عارض موضوعی میشه از اون جهت که یک جسمی است دارای ترکیب خاصی، این هم اختصاص به بدن انسان و صحت و مرض بدن انسان نداره. اگر بخوایم در عین حال در علم طب از چنین چیزی بحث کنیم، علم دیگری هم هست، علم بیطاری دامپزشکی، خب اونم از بدن حیوان صحبت میکنه. در اونجا هم باز بیاییم از حرکت حیوان صحبت بکنیم، همونطوری که حرکت انسان در طب صحبت میکنیم، در اونجا هم از حرکت حیوان صحبت بکنیم. خب در علم طبیعی کلی هم که از احکام کلی اجسام صحبت میکنه، اونها هم از همین چیزا صحبت میشه. یعنی اون چه عارض جسم طبیعی می شود به معنی جسم طبیعی، اون یکیش حرکت. خب پس این سه علم میشه یک علم، هم علم طب است، هم بیطاری هست، هم علم کلی طبیعی هست. پس دیگه چه فرقی میمونه بین این سه علم؟ اگر ما بخوایم سه تا علم داشته باشیم، یه علم کلی، دو تا علم جزئی و چند علم جزئی دیگه، باید در هر علمی اون چه مربوط به موضوع خودش هست بحث کنیم، نه احکامی که عام‌تر از موضوع خودش هست. فکذالک اذا کان موضوع و صناعت ما جزئیتن، یعنی اگر یک صناعت جزئی خاصی را در نظر بگیریم، ولتکن طب مثلا، علم طب که یک علم جزئی است، از علوم طبیعی کلیش علم طبیعی است، طب یکی از علوم جزئیه است که در طبیعیات بحث میشه. موضوع این صناعت یک امری باشد، ولی یکون بدن الانسان، مثلا بدن انسان موضوع علم طب است. خب حالا در چنین صناعتی تا طلب عارض غریب لیس للانسان من جهت ما هو انسانون. بخواهیم ما یک عارض غریبی را برای انسان، برای بدن انسان اثبات کنیم، نه از اون جهتی که بدن انسان است، بلکه از اون جهتی که جسم است، یا از اون جهتی که جسم مرکبی است. و طلب عارض غریب لیس للانسان من جهت ما هو انسانون، اگر من جهت ما هو انسانون باشه این غریب نمیشه، مناسبه. اما نه، از این جهت دربارش بحث نکنیم. مثلا سواد مطلق، سیاهی، این سیاهی اختصاص به بدن انسان نداره. اگر یک سیاهی باشه خاص به انسان، خب اون چرا؟ ولی اگر یه سیاهی باشه که عارض اجسام دیگه هم میشه. ولی حرکت المطلقه، یه وقت یک حرکتی است مخصوص انسان، مثلا حرکت مریض، بدن انسان در حال مرض اگر چنین حرکتی بکند، چنین تغییری پیدا کند، خب اون چرا؟ مربوط به علم طب. اما هم مطلق حرکت. چرا اینا را گفتیم عرض غریبند؟ فإن السواد للإنسان من جهت ما هو جسم مرکب ترکیبا ما. سواد که برای انسان هم میشه، نه از اون جهتی که انسان است، بلکه از اون جهتی است که یک جسم مرکبی است دارای ترکیبی. چون این گونه اعراض را به اجسام مرکب نسبت میگن، اعراض بسیط، اجسام بسیط را عرض لون و اینا برایش اثبات نمی کنن. مثلا اجسام فلکی نمیگن لون داره، اون شفاف بی لونه. لون که آرزوی جسمی میشه باید جسم مرکبی باشه دارای ترکیب خاص. ول حرکت له، حرکت برای انسان ثابت میشه، نه از اون جهتی که انسان است، بلکه به ما هم جسم طبیعی گون، برای اینکه سایر اجسام طبیعی هم حرکت آرزشون میشه. پس حرکت که به انسان نسبت داده میشه به ما انه انسانون نیست، بلکه به ما انه جسم طبیعی گون هست. در این حال که اینجور هست و اینها از اعراض غریبه هست، بخواهیم در علم طب از اینها بحث کنیم. و کان لهو، یعنی برای علم طب ما این حق را قائل شدیم که ان ینظر فی ما یعرض للجسم المرکب به ما هو جسم مرکبون. در باره اعراض جسم به ما انه جسم مرکبون هم بحث کند، و همینطور درباره اعراض جسم من حیث و جسمون، مثل حرکت که عارض جسم میشه به ما انه جسمون است که حتی قید مرکب هم نمیخواد. اگر فرض کنیم که طب حق داشته باشه از چنین موضوعاتی بحث کند، لکان طب هو عین العلم الطبیعی الکلی. پس چه فرقی است بین علم طب با علم طبیعی کلی که از اعراض کلی جسم بحث میکنه؟ در جلسه قبل عرض کردم که طبیعیات چند قسم هست. قسم اول طبیعیات از احکام کلیه جسم طبیعی بحث میکنه، یعنی جسم به ما انه جسمون، نه به ما انه نباتون، یا به ما انه حیوانون یا انسانون. خب این احکام مال مطلق جسم بود، پس اینا میشه جز مسائل کلی علم طبیعی. ولم یکن علما جزئیا، پس دیگه این علم خاصی نخواهد بود. طب میشه یکی همون علم کلی طبیعی. فکان یکون ایضا بیطرتن و فلاحتن، این حرف درباره بیطاری هم میاد. درباره طب مال درمان انسان بود، بیطاری دامپزشکی مال حیواناته. خب در دامپزشکی هم از حرکت حیوان بحث کنیم، حرکت مطلق حیوان، اونم میشه جز علم طبیعی. پس میشه هم علم طبیعی، هم علم طب، هم علم بیطاری، همه اینا یکی میشه. فکان بیطرتن، فکان یکونو، در این صورت می بود این علم طب علم بیتره و علم فلاحت. از کان یکونو کل واحد منهما العلم الطبیعی، چون هر یک از اینا می شد علم طبیعی. این همو حرفی که درباره طب زدیم، طب شد علم طبیعی. درباره بیتاری هم باز از این احکام که بحث میکنیم اونم میشه علم طبیعی. درباره فلاحت هم که از نباتات و کشاورزی صحبت میکنه اونم برمیگرده علم طبیعی میشه. پس هر یک اینا عین هم میشن، طب میشه عین فلاحت و فلاحت میشه عین بیطاری، و همه میشن عین علم کلی طبیعی، علم طبیعی کلی. و یتحیر فیه الفهم، خب حالا این مسئله مربوط به کدوم علم هست که همه اینا شده یک علم، فهم درش متغیر میشه. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان، مگر اینکه ما بخوایم از سواد خاصه به انسان که خصوصیتی داره بحث بکنیم، بگیم چطور انسان سیاه رنگ میشه. این سیاهی دیگه مربوط به اجسام دیگه نیست، اونها یه علل دیگری دارن. سیاهی انسان یه سیاهی خاصیست، علت خاصی هم داره، مربوط به بدن انسان و مزاج خاص خودش هست. اگه اینجور صحبت بکنیم این دیگه از غریب بودن خارج میشه، میشه عرض ذاتی. الا ان یجعل السواد سوادا مخصصا بالانسان، لیس ان یجعله سوادا لانسان، نه اینکه همینطور بگیم سوادی است و حالا اینجا شامل عارض انسانی شده است. بل سواد هو به حال مع تلک الحال یکون للانسان، یک سواد خاصی است، یک خصوصیتی داره این سواد که اختصاص به انسان دارد. حتی لا یکون تخصیص نسبت فقط، نه اینکه چون این محمول عارض این موضوع شده خب اختصاص به این موضوع پیدا کرده، صرف این کافی نیست که بشه عرض ذاتی، باید این محمول را یه جوری اخذ بکنیم بگیم اون سواد خاصه به انسان که واقعا فرق داشته باشه با سوادهای دیگه. حتی لا یکون تخصیص نسبت فقط، که چون این محمول را نسبت دادیم به این موضوع خب طبیعی وقتی نسبت داده شد به این مال همین خواهد بود، نه این کافی نیست. بل تخصیص لامر خاصین، یک جهتی دارد که این محمول را به این موضوع نسبت میدیم، اون منشأ اختصاص میشه. لذالک الخاص تخصصت النسبه، چون اون امر خاص در اینجا بوده این نسبت خاص هم پدید آمده، نه اینکه چون این نسبت هست پس میگیم خاص است. خب بنابراین اگر ما این محمولات را طوری اخذ بکنیم که اختصاص به موضوع داشته باشه که دیگه از غریب بودن خارج میشه، و اگر به طور مطلق اخذ بکنیم این لازمش اینه که همه علوم بشه عین هم، دیگه فرقی بین علوم باقی نمونه. پس نتیجه میگیریم فبیرون ان الاعراض الغریبه لا ينظر فيها في علم من البرهانيات، در علوم برهانی درباره اعراض غریب بحث نمیشه، در هر علمی از اعراض خاص به همون موضوع بحث میشه. بعد اینجا شیخ استدراکی میکنه، میفرماید ممکن است که ما یک استدلالی در یک علمی بکنیم که درش از اعراض غریبه استفاده شده و واقعا اون استدلال هم صحیح باشه، یعنی مقدماتش صادق باشد، نتیجه هم که ازش گرفته میشه نتیجه صادق باشد، ولی این چنین برهانی که در یک علمی میاد این اصالتا مال این علم نیست، این اصالتا مال یه علم دیگری است. ما که میگیم این علم از اعراض ذاتیه خود موضوعش صحبت میکنه و میبایست براهینش هم از اعراض غریبه باشد، حد وسط و حد اکبر هم از اعراض ذاتیه این موضوع باشه، به خاطر اینه که این براهین هم براهین این علم باشد. اما اگه یه برهانی آوردیم که درش از یه حد وسطی استفاده شده که این حد وسط مال علم دیگری است، این برهان میشه مال اون علم، برهان این علم نخواهد بود. نسبتش به این علم نسبت بلعرز است. حالا این بلعرز را شیخ تفصیل میده که در ضمنش عرض میکنه. و اذا اتفق، اگر اتفاق افتاد، ان انتج شیء من هذا فی علم ما، در یک علمی عرض غریب انتاج شد و اثبات شد، و این کان من مقدمات صادقتی، مقدمات برهان وقتی ما بررسی میکنیم این مقدمات صادقی هستن، نتیجه هم که ازش گرفته شده نتیجه صحیحی است، برای مترتب شده چنین چیزی، انما یکونو بیانن علی سبیل العرض. حالا توضیح میده که سبیل العرض یعنی چی. میفرماید در چنین برهانی از دو حال خارج نیست، یا حد اوسط غریب است یا حد اکبر غریبه. اگر ما یه برهانی تشکیل بدیم که صغراش عبارت باشد از موضوع مسئله و موضوع صغرا که اصغر باشه، که اون روشنه دیگه، موضوع مسئله هست، مسئله همون علم دیگه. محمولی برای این اثبات بکنیم در صغرا که همون موضوع قرار میگه در کبرا، یعنی حد اوسط. این حد اوسط اگر غریب شد، یعنی مربوط به این علم نیست، یک محمولی است که مناسبت ذاتی با موضوع ندارد، با موضوعی که از موضوعات این علمه. خب معلومه که وقتی این محمول را میخوام برای این موضوع اثبات بکنیم، این جاش در یه علم دیگری است، چون فرض کردیم که این محمول ارتباطی با این موضوع نداره، یعنی موضوع علم. خب ارتباطش پس با چیه؟ در جلسه قبل عرض کردم که عرض غریب معناش این نیست که از همه علمی غریبه، از این علم که غریبه است جاش یه علم دیگری است، یعنی نسبت به یه موضوع دیگری میشه عرض ذاتی، نسبت به این موضوع عرض غریب هست. این شکل قضیه رو که ما در نظر میگیریم که موضوع اشمال این علم است، محمول اشمال این علم نیست، این عرض غریبه. اما همین محمول برای یه موضوع دیگری عرض ذاتی خواهد بود، پس باید بریم در همون علمی که اونجا عرض ذاتی است اونجا بحث بکنیم، نه بر این علم. لأن فی مثل هذا القیاس اما ان یکون الاوسط غریبا اول اکبر، یعنی اول اکبر و غریبا، یا فرض میکنیم که حد اوسط غریب از این علم است یا حد اکبر غریب. فان کان الاوسط امرا غریبا من هذا الموضوع، اگر حد اوسط که محمول صغرا هست این با این موضوع مناسبت نداره، از این موضوع غریبه، خب پس یه موضوع دیگری هست که نسبت به اون موضوع مناسب باشد. فیکون مناسبا لموضوع آخر، مربوط میشه با یه علم دیگری، لااقل مربوط میشه به علم کلی فلسفه اولا که دیگه موضوعش عامترین موضوعاته، اونجا باید بحث بشه. نسبت به این موضوع اعم است و غریب است. یه موضوعی پیدا میکنیم که نسبت به اون مساوی باشه، نسبت به اون میشه عرض ذاتی. هیچ چی دیگه هم نباشه، موضوع فلسفه اولا، موضوع فلسفه اولا موجود مطلقه، این محمول برای اون ثابت میشه، پس ما در فلسفه اولا بحث بکنیم. فیکون مناسبا لموضوع آخر و للعلم الکلی، دیگه لااقل آخرین موضوعی که این میتونه این عرض برای ذاتی باشه علم کلی است در فلسفه اولا. فیکون البرهان به ذات من صناعت اخرى، پس چنین برهانی ذاتاً مال یه علم دیگری است، اینجا آورده شده بلعرز است، آریه گرفته شده. این بلعرز در اینجا یعنی آریه‌ای، یعنی اصالتاً مال این علم نیست، مال یه علم دیگری است. برهان برهان است، اشکالی در برهانیتش نیست، ولی این مال یه علم دیگری است. و یکون من هذه الصناعه به طریق العرز، این یه جور بلعرز است. خب حالا اگر فرض کردیم که نه حد وسط مناسبه، یعنی غریب از موضوع نیست، به همون تعریفی که برای ذاتی با برهان کردیم، این تعریف بر حد وسط صادق بود نسبت به اصغر. اما حد اکبر را که نسبت به حد اوسط میسنجیم اون غریبه. خب در اینجایی که حد اکبر برای حد اوسط غریبه است، شیخ یک بیانی داره که با بیان قبلیش فرق میکنه، و اون این است که میگه در چنین جایی در واقع یه حد وسط دیگری در کار بوده که اون افتاده. یعنی این حد اوسطی که ما داریم و موضوع کبرا هست، برای این که اون حد اکبر که غریب ازش هست ثابت بشود، یک حد وسط دیگری اینجا داشته، وگرنه خود این حد اکبر برای این حد اوسط بیان نیست، ثبوتش یه امر غریبی است، از این باید به واسطه چیز دیگری ثابت بشه. پس اینجا در واقع برهان نیست، چون باید مقدمات برهان بیان باشن همشون. این حد اوسطی که موضوع هست و یک محمول غریبی براش اثبات کردیم، خودش اثبات احتیاج به اثبات داره، و اثبات که نشده، جزء اصول این علم هم نیست، پس معلوم میشه این برهان برهان بلعرض است، یعنی خودش احتیاج به یه برهان دیگری میره، باید بریم سراغ اون برهان. نقل کلام میشه در اون. فَإِنْ كَانَ الْأَوْسَطُ مُنَاسِبًا لَكِنْ حَمْلُ الْأَكْبَرِ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ لِأَنَّهُ هُوَ. این همون عبارات اخرای ذاتی است. اگر حمل محمولی بر موضوعی به خاطر این باشد که این موضوع است، میشه ذاتی. غیر ذاتی چیه؟ اونه که محمولی بر موضوعی هم بشه، نه از اون جهتی که این موضوع است، پس به خاطر این است که چیز دیگری است. یعنی مثلا ما وقتی حرکت رو به انسان نسبت میدادیم، نه به ما انه انسانون بود، بل به ما انه جسمون طبیعیون بود. پس باید یه جای دیگری اونو بحث بکنیم، اونی که در حقیقت حد وسط هست اونو پیدا کنیم. فَإِنْ كَانَ الْأَوْسَطُ مُنَاسِبًا لَكِنْ حَمْلُ الْأَكْبَرِ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ لَأَنَّهُ هُوَ. اکبر که بر اوسط هم شده، نه به خاطر این است که این اوسط است. ولی اکبر المحمول غریب من هو و من جنسه. فرض کردیم که حد اکبر غریب است، یعنی به خاطر اینکه این موضوع است یا دارای این جنس هم هست نیست. و الا اگه چنین چیزی بود که غریب نبود مناسب می شد، و الا لکان الاکبر مناسبه. و حالا ما فرض کردیم که اکبر غریب است. ولا یکون ایزن لعجل شیء داخل معه. گاهی یک محمولی بر موضوعی هم میشه به خاطر اینکه هوه، و گاهی هم میشود برای اینکه یک چیزی در معیتش هست. ظاهرا منظور شیخ این است که اونجایی که ما هم بکنیم یک محمولی را بر موضوع قضیه، به خاطر اینکه یک موضوعی دارد که اون موضوع معیت داره نسبت به محمول. در مثال هایی که قبلا می زدیم گفتیم گاهی محمول هم میشه بر خود موضوع، گاهی به واسطه این است که این موضوع عارض یک موضوع العرض هست، پس حمل شدنش بر این به واسطه اون موضوع است. این موضوع چون لفظ مشترکی است تو این بیانات خلط میشه. حمل اکبر بر اوسط نه به خاطر این است که این اوسط این ماهیت خاص است. فرض کنید یک ماهیت عرضی، مثلا فرض کنید کیفیات مخصوص به کمیات رو هم میکنیم، انحناء رو مثلا بر کمیت. این که هم میشود مال این است که این کمیت عارض سطحی است و این سطح موضوع جوهری دارد. اگه به این جهت هم باشه باز هم میشد از عرض مناسب، چون گفتیم عرض مناسب کافی است که جنس موضوع یا موضوع المعروض در تعریف شخص بشه، حتما لازم نبود که خود موضوع یا جنس الموضوع باشد. اگر معروض یا جنس المعروض هم در تعریف شخص میشد کافی بود برای عرض ذاتی در اینجا. ظاهرا این کلام شیخ اشاره به اون قسم دیگرش. به هر حال اگه ذاتی نبود، یعنی هیچ کدوم از اینها نبود، لال انه هو بود که خود ذات منشأ این محمول بشه، و نه به خاطر اینکه چیزی که داخل در این ذات است و همراه این ذات است. داخل معه، لعجل شیء داخل معه، احتمالاً طور که بنده میفهمم منظور یعنی موضوعی است که همراه معروض عرض در حد این عرض اخذ میشه، از باب زیادت الحد علی المحدود که چند دفعه عرض کرد. اگه هیچ کدوم از اینها نبود، واقعا عرض غریب بود، فیکون من حد الاوسط ان یکون بینه و بین الاکبر اوسط آخر قد ترک. پس عارض شدن این محمول برای این اوسطی که عرض غریب هست در واقع به واسطه یه چیز دیگری بوده، مثل اینکه همینطور که عرض کردم که عروض حرکت برای انسان به خاطر جسمیت بوده نه به خاطر انسانیت، و اون در برهان عقص نشده. و ترک، اون حد اوسط در برهان نیامده. و اخذت نتیجه لا ان وجه هلذی تبین به. این نتیجه ای که گرفته از راه خودش نبوده، این نتیجه را باید ما از راه اینکه جسم طبیعی دارای حرکت هست عقص بکنیم، و الان که از این راه که چون انسان است اخذ کردیم، پس این نتیجه به طریق صحیح اخذ نشد. هین لم یؤخذ فی بیانها مقدمتون بینتون به نفسها، چون این مقدمه خود به خود بیان نیست. انسان معرض حرکت واقع شدن به واسطه جسم طبیعی بودنش هست. خود اینکه انسان به معنی و انسانون متحرک باشد، حرکتی آرزش بشه، این بیان نیست، بلکه به واسطه این است که جسم طبیعی است و جسم طبیعی دارای حرکت است. ولا مقدمتون یجری امرها الا انها مبدا لعلم و اصل موضوعون. و فرض کنیم که این مقدمه، این کبرا هم به عنوان اصل موضوع اخذ نشده. فلا یحصل من ذلک یقین مطلق ولا یقین لازم عن اصل موضوع. نه یقین مطلق هست و نه یقین مشروط به ثبوت اصل موضوع. فلا یکون البیان و بیانا حقیقیا، پس این در واقع برهان حقیقی نیست، بل بلعرز. پس منظور از بلعرز در اینجا این است که یه حد وسط دیگری میخواد و این بدون اون برهان نمیشه اصلا. وقد ظن بعضهم، بعد میفرماید که بعضی خیال کردند این که شرط میکنیم ما که محمول ذاتی موضوع باشد، منظور اینه که حد اوسط برای اصغر ذاتی باشد تا برهان بشود برهان لم. اگر حد اوسط ذاتی موضوع نباشه، نمیتونه علت باشه برای ثبوت الاکبر للاصغر، و اون وقت برهان دیگه برهان لم نخواهد بود. شیخ میفرماد اینا اصلا عوضی رفتن، برای اینکه بحث سر برهان لم نیست. ما نمیخوایم بگیم فقط برهان لم باید موضوعش محمولاتش باید ذاتی باشه، هر برهانی ما میگیم باید محمولی ذاتی باشی. اگر یک کسی بگه نه اصلا برهان فقط برهان لم است و جز از راه لم یقین حاصل نمیشه، پس لازمش این است که اگر یه چیزی علت نداشته باشد، برهان برش نشه اقامه کرد و نشه اثباتش کرد. لازمش اینه که برای خدا هم ما نتونیم خدا را اثبات کنیم، چون خدا که علت نداره، چون علت نداره برهان لم برش نمیشه اقامه کرد. وقتی برهان لم نمیشه اقامه کرد، فرضم این است که یقینم منحصرن از برهان لم پیدا میشه، پس یقین به وجود خدا نمیتونیم پیدا بکنیم. با اون که همه این مقدمات و این علوم و این زحمت ها برای اینه که ما میخوام خدا را اثبات بکنیم و یقین پیدا کنیم، پس پیداست که برهان اختصاص به برهان لم نداره. حرف ما هم در برهان لم نیست، در مطلق برهانه. وقد ظن بعضهم ان السبب في ان لا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب و ان كان لازما انه لا يكون عله ذاتيه للطرف الاكبر. بعض خیال کردند که ملاک این که میگیم باید محمول ذاتی موضوع باشه به خاطر این است که اگر در برهان وسط از عرض غریبی باشد، ولو عرض لازم هم باشه، اما غریب فرض کنیم، در اینجا نمیتواند وسط علت ذاتی باشد برای طرف اکبر. چنین حد وسطی نمیتونه علت باشه برای ثبوت اکبر. وقتی علت نشود، برهان برهان لم نمیشه. فلا یکون البرهان و برهان لم. بعضی اینجور گمان کردن، یعنی علت شرط، علت این که شرط میکنیم که محمول ذاتی باشد، برای اینکه برهان بشه برهان لم. ولیس الامر علی ذلك، مطلب اینجوری نیست. فان هذا النظر الذي نحن فيه، این جهتی که ما الان داریم درش بحث میکنیم که باید محمولات براهین ذاتی باشند، لیس کله فی برهان لم، اختصاص به برهان لم نداره. حتی اذا لم یکن لشی برهان لم لم ينظر فی هذا الكتاب، به طوری که اگر یه چیزی برهان لم نداشت، اصلا ما در بارش بحث نکنیم، نگیم این برهانش باید چگونه باشد. و سارهین ازین، وقتی که برهان، اگر چیزی برهان نبود، این بحث های ما مربوط به اونها نمیشه. خب وقتی اونها نمیشد، بحث درباره اون برهانی نمیشه، پس چی خواهد بود؟ یا باید جدلی باشه یا مغالطی باشه. و ساره این از این قیاسن خارجن عن القیاسات التي في هذا الكتاب، یعنی قیاسش از قبیل قیاس برهانی نمی بود و می شد فسار ذالک جدلیگن او مغالطیگن او غیر ذالک، چنین قیاساتی را باید جدلی یا خطابی یا مغالطی تلقی کنیم. اینجوری نیست. فَإِنَّهُ لَيْسَ يَسِيرُ الْقِيَاسِ بَأَنْ يُنْتِجَ شَيْئًا صِدْقًا یا صادقًا من مقدمات صادقت مأخوذت من حیثهی صادقتون جدلی هن ولا مغالطی هن. اگه ما یه قیاسی داشتیم مقدماتش صادق بود و از اون جهتم که صادق بود ما اخذ کرده بودیم در برهان، نه به واسطه شهرت مثلا، چون ممکنه قضیه صادق باشه ولی ما به لحاظ مشهور بودن و مسلم بودنش اخذ کنیم، بله اون قضیه میشه قیاس، میشه قیاسی جدلی. اما اگر مقدمات صادق بودن واقعا و از اون جهتی هم که صادق هستن ما اخذ کردیم، چرا این قیاس قیاس برهانی نباشه؟ قیاس با این که انتاج می کند یک نتیجه صادقی را، به ان ینتج شیئاً صادقاً، این به ان ینتج را باید اینجور معنا کنیم، یعنی در حالی که با این که انتاج می کند، با ایشو به معنی مصاحبه بگید. قیاس با این که انتاج می کند شیء صادقی را از راه مقدمات صادقی که اون مقدمات هم از جهتی که صادقند اخذ شده اند، یعنی نه از اون جهتی که مشهورن مثلا مسلم هستند. چنین قیاسی لیسه یسیر جدلیگن ولا مغالطیگن، این جدلی و مغالطی نمیشه، این قیاس 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 برهانی است. ولا شیئن حقه ان یبان فی فن آخر، ممکنه یک کسی بگه بله مغالطی و جدلی نیستن اما یه چیز دیگری هستن. خب ما چیز دیگری نداریم، قیاسات 5 قسم بیشتر نیست. اگر چیزی نه جدلی بود، نه شعری، نه خطابی، نه مغالطی، اونا چهار برهانی خواهند. مگه برهان چیه؟ اونه که نتیجه صادق از مقدمات صادق گرفته بشه. ولا اقسام الصناع القیاسیت اکثر من هذه الخمسه، فکر نکنید حالا جدلی و قیاسی که نبود برهانی هم نیست پس یه چیزی دیگری میشه، ما چیزی بیش از اینو 5 تا صناعت نداریم. خب پس این مطلب صحیح نیست، ما فقط در برهان لم صحبت نمی کنیم، بل هازل کتاب یشتمل علا بیان البرهان المطلق، در اینجا ما داریم درباره برهان مطلق صحبت می کنیم که هم شامل برهان انی میشه هم شامل برهان لمی. علا ما یعتل یقینه بالان فقط، چه اون برهانی که اعطاء انیت فقط می کنه، یعنی فقط ثبوت محمول برای موضوع اثبات می کنه. و علا ما یعطیه معلن اللمه، و چه اون برهانی که علاوه بر انیت لمیت را هم بیان می کند، برهان لم باشه، هر دو اینا محل بحثه. فیکون العارض الغریب الذی لیس بعلتن لا یجعل القیاس خارجا عن البحث، اگر گفتید عارض غریب چون علت نیست این باید از محل بحث خارج باشه، خب پس اگر از برهان ان شد چطور؟ خب اونم علت نیست، حد اوسط علت نیست برای ثبوت اکبر، حالا که برهانه. صرف این که حد اوسط علت نیست موجب این نمی شود که قیاس خارج باشد از بحثی که در این کتاب داریم می کنیم. ولا یوجب ان لا یکون یقینون، این موجب این نمی شود که یقین حاصل نشود به اون برهانی که حد وسطش علت نیست. و کفا سقوطن به قول من یقول، اگر یک کسی بگه که انما لا یعرف له علتون لا یکون به یقینون، چیزی که علت ندارد یقین بهش حاصل نمی شود، یعنی هر جا برهان لم نباشد یقین حاصل نمی شود. اگر کسی هم چرفی بزنه کفا بهی سقوطن، برای ساقط بودن این حرف کافی است، انه یوجب ان لا یکون له یقین بالبارع جل ذکره، پس چنین کسی نمیتونه یقین به خدا پیدا بکنه، از لا سبب لوجوده. فیعترف یا یعترف به انه ضائع السعی فی طلب العلم، چنین کسی سعیش در طلب علم بیهوده است، برای اینکه هدف اصلی همین مطلبی، اگه این مطلب رو نتونیم اثبات کنیم پس این همه تلاش هایی که میکنیم همش بیهوده است. از هو فاقد لشیء الذی یطلب له العلم، چنین کسی فاقد چیزی است که علم را به خاطر او طلب می کند، یعنی دنبال یه چیزی میره که هیچ‌وقت بهش نمیرسه، میخواد علم به وجود خدا پیدا کند و چنین چیزی ممکن نیست چون برهان علم ندارد، چون علت نداره خدا. و خب یقین اون چیزی که طلب میکنه علم را به خاطر او، یقین بالبار تعالی جدو هست. خب پس این حرف صحیح نیست، پس چی باید بگیم؟ میفرماید منظور از این مطلب همان است که از کلام ارسطو استفاده میشود، لمن فهمه، کسی که حرف او را درست بفهمه اون وقت میفهمه که منظور از این که میگیم باید حد اوسط و حد اکبر ذاتی باشند چیه. بعد خلاصه اون چرا که خود شیخ از حرف ارسطو فهمیده در پایان این بحث ذکر میفرماید. بل تعالی جدو، حالا من معنای لغویشو درست نمیدونم که اصل جد در اینجا معنی چیه. تعالی مجدو، تعالی عظمتو، یه همچی چیزهاییست. جد به معنی والد الوالد نیست. نه خیلی، تعالی جدوه حتما، منتها جد منظر به اون معنی که ما باش آشنا هستیم نیست. بل یجب ان یعلم، باید دانسته شود، ان العلت فی تزییف هذا العارض، این که ما در کتاب برهان عارض غریب را تزییف میکنیم و رد میکنیم، میگیم نباید از عارض غریب استفاده بشود، علتش ما هو مفهوم و کلام المعلم الاول لمن فهمه، علتش اون چیزی است که از کلام معلم اول استفاده میشه، البته کسی که درست اون را بفهمه که چی میخواد بگه. و هوند اون مطلب این است، ان هذا العارض اذا جعل وسطا کان الاکبر اما مساویا له و اما اعم منه. ایشون اینجور استفاده کرده از کلام ارسطو که میگه اگر ما حد وسط را عرض غریب قرار بدیم، خب چنین عرض غریبی برای موضوع بخواهد واسطه واقع شود برای ثبوت یک عرض دیگری. خب این عرض دومی که حد اکبر باشه، حد اوسط واسطه است برای ثبوت حد اکبر، این حد اکبری که به واسطه این حد اوسط اثبات میشه یا مساوی این هست یا اعم از این. حد اکبر نمیتونه اخص از حد اوسط باشه. در هر برهانی وقتی شما بررسی بکنید خواهید دید که حد اکبر یا مساوی حد اصغر است و یا اعم. هیچگاه در هیچ برهانی حد اکبر اخص از حد اوسط نخواهد بود. حالا چرا؟ علتش حالا اینجا درست بیان نفرموده شیخ، ولی روشنه. چون ما از کبرایی میخوایم نتیجه استفاده بکنیم که صغرا یا از مصادیقش باشه یا قابل حمل باشه برش. یعنی ما مثلا وقتی میگیم العالم متغیر کل متغیر حادث، در کبرا از چیزی استفاده میکنیم که صغرا از مصادیق اون هست، یا باید مساوی باشه باش و یا باید اخص باشه صغرا از کبرا، نتیجتا کبرا باید اعم از صغرا باشه یا حداقل مساوی باشه. یا میگیم کل انسانن زاهق، اگر بگیم پس بگیم کل حیوانن زاهق، این که نمیشه. کل حیوانی که زاهق که دروغه، محمول باید مساوی با موضوعش باشه. و اون وقت این قضیه‌ای که حد مقدمه اول هست صغرا هست باید مندرج در کبرا باشه یا منطبق بر کبرا باشه، یعنی یا باید مساوی باشه یا اخص از کبرا باشه. پس کبرا همیشه اعم، محمولی که در کبرا برای اصغر صحبت ثابت میشه اون اکبر به واسطه چیزیست که اون یا مساوی خودشه و یا اخص از خودشه. پس محمول نمیتونه اخص باشه، ناچار اون محمول یا مساویس یا اخص. خب وقتی خود این غریب بود، حد اوسط فرض کردیم غریبه، اون چیزی هم که مساوی با این هست اونم غریب خواهد بود طبعا. فرض کردیم که حد اوسط برای حد اصغر غریبه، ما چیزی هم که به واسطه این عرض غریب اثبات میشه اون عرض ذاتی نمیتونه باشه، برای اینکه یا مساویه با این هست پس اونم میشه غریب، و یا اعم است خب به طریق اولا میشه غریب. پس با چنین برهانی ما نمیتوانیم یک محمولی را برای اصغر اثبات کنیم که اون غریب نباشد، طبعا اونم غریب خواهد بود. و هو ان کلام معلم اول اینه که حاصل عارض، یعنی این عارض غریب، اذا جعل وسطن، اگر ما حد وسط را فرض کنیم که عارض غریب است، کان اکبر اما مساوی له و اما اعم منه، باید حد اکبر نسبت به حد اوسط، نه نسبت به حد اصغر، نسبت به حد اوسط یا باید مساوی باشه و یا اعم باید باشه، برای اینکه حد اکبر هیچ وقت از حد اوسط اخص نخواهد بود. اگر اخص باشه معناش این است که یک اهم میبیای اخصی را اثبات بکنه. مثلا اگر حد اوسط ما حیوان باشه میتونه حیوانیت یا ناطقیت را اثبات بکنه، بگیم کل انسان حیوان و کل حیوان ناطق، نمیشه که. پس یا باید مساوی باشن، بگیم کل انسان ناطق، کل ناطق ظاهر، که ناطق و ظاهر باید مساویه، و یا باید اعم باشه، بگیم کل انسان ناطق، کل ناطق حیوان و کل انسان حیوان، مثلا یه محمول اعمی را اثبات بکنیم. اما اگر بخوام یه محمول اخصی را اثبات بکنیم، واسطه اعم نمیتونه امر اخص را اثبات بکنه. اعم هیچ وقت دلیل اخص نمیشه، دلیل یا باید مساوی باشه یا اعم از موضوع باشه، یعنی یا مساوی با موضوع باشه و یا اخص از موضوع باشه که لااقل برای بعضی از افراد موضوع چیز را اثبات بکنه. اما که دلیل اعم شد، یه چیز اعم می را اثبات میکنه که این هست، خب ممکن در این مصداق دیگری موجود باشه. حیوانیت چی را اثبات میکنه؟ حرکت بالاراده رو. خب حرکت بالاراده در بقره هم هست، این اثبات میکنه که برای انسان بقره این چیز اثبات شده، حرکت بالاراده اثبات شده. خلاصه حد اکبر همیشه باید یا مساوی باشه حد اوسط یا اعم باشه، برعکس حد اوسط نمیتونه هیچ وقت اعم باشه از حد اکبر. ان هذا العارض، یعنی عرض غریب، اذا جعل وسطا کان الاکبر اما مساوی له و اما اعم منه، از این دو حال خارج نیست. و کیف کان الاکبر، حالا چه اعم باشد و چه مساوی، این اعم منهز زمیرها را به حد اوسط برگردونید. کان الاکبر اما مساویان للحد الاوسط او اعم و اما اعم من الحد الاوسط. و کیف کان الاکبر، حالا هر کدوم از این دو تا باشه، کان امرن غریبن ان موضوع استناعه، از موضوع غریب خواهد بود. چرا؟ برای اینکه به واسطه یه امر غریبی عارض موضوع شده، امرن غریبن ان موضوع صناعه خارجن ان موضوع صناعه، با اون که در هر صناعتی باید از احوال موضوع خودش بحث بکنی. و ذالک، چرا لازمش اینه؟ ان ما ساوا شیئن یقع و خارج موضوع صناعه فهو واقع خارجن، چیزی که مساوی باشد با چیزی که خارج از موضوع صناعت است، خود اونم خارج از صناعت خواهد بود. فضلا اما هو اعم من، چرا صد به این که حتی اعم از این امر غریب هم باشد، یعنی غریب از غریب هم باشد، در اون صورت دیگه چگونه میشه ذاتی نسبت به موضوع صناعت؟ فاذا کان کذلک لم یکن الاکبر من الاعراض الذاتیه به وجه من الوجوه، چنین چیزی موجب این میشه که حد اکبر از اعراض ذاتی موضوع نباشد. و حالا اون که در هر علمی از اعراض ذاتیش بحث میکنیم، ما این برهان را اقامه کردیم برای اینکه یک اعراض ذاتی را برای موضوع اثبات کنیم، اما این برهان به واسطه یک امر اعراض غریبی میخواییم اینا اثبات بکنیم که اون نتیجهش هم اعراض غریبی خواهد بود. پس محمول قضیه اعراض ذاتی برای موضوع نمیشه. پس اشکال اصلی اینه که این برهان اون چیز را که اثبات می کند، اون مربوط به موضوع این بحث نمیشه، مربوط به یه علم دیگری میشه. فاین کانل اکبر و عرضن ذاتیگن و کانل اوسط و عرضن غریبن اعممه، اگر اکبر عرض ذاتی بود، در اینجا فرض کردیم که حد اوسط عرض غریب است و نتیجه گرفتیم که لازمه شده که حد اکبر هم عرض غریب میشه. خب حالا اگه ما از حد اوسط صرف نظر کردیم، گفتیم حالا حد اوسط نمیدونیم چی، حد اکبر عرض غریب باشه نسبت به موضوع، این چه اشکالی داره؟ فان کان الاکبر عرضا ذاتیا و کان الاوسط عرضا غریبا اعممه. خب اگر حد اوسط چیز حد اکبر عرض ذاتی شد، در این برهان چی دیگه حد عرض غریب خواهد بود؟ اوناجور هم حد اوسط عرض غریب میشه. کان عرضا غریبا اعممه، اخص که نمیتونه باشه، اگه مساوی هم باشه که غریب نمیشه. حد اوسطی که واسطه باشد برای حد اثبات حد اکبر، این ناچار اگر بخواد چنین چیزی باشه باید اعم باشه. اعم بودنش نمیتونه اعم اخص را اثبات بکنه، چون عرض حد اکبر فرض کردیم نسبت به موضوع عرض ذاتی است، یعنی اعم و ذات موضوع نیست. وقتی موضوع میخواد چیزی را اثبات کند که خاص است، حد اوسط اگه بخواد غریب باشه چجور باید باشه؟ باید اعم از این باشه. حد اوسط نسبت به حد اکبر باید اعم بشه تا بگیم غریب است نسبت به موضوع صناعت، یعنی نه ربطی به خود موضوع داره نه ربطی به جنس موضوع داره. اون وقت پس لازمش این است که امر اعم یا امر اخص را اثبات کند، چنین چیزی هم نمیشه. اعمش فقط اخص را اثبات نمی کنه، همونطور که عرض کردم حیوانیت مثلا نمیتونه ناطقیت را اثبات بکنه، حیوانیت میتونه حرکت بل اراده را اثبات کنه که مساوی خودش، یا اعم از خودش را میتونه اثبات کنه یعنی جسمیت را اثبات بکنه، این میشه. اما حیوانیت بخواد چیزی را اثبات کنه که اخص از خودش هست، این اثبات نمیشه. و کانال اوسط و عرضان قریبن اعممین، اگر چنین چیزی شد این برهان نیست، بلکه این میتونه تنها یک علامتی باشد که ظنی افاده میکنه. در آخر کتاب قیاس یه فصلی دارن در باب علامت و دلیل، این کتاب منطق شفا هم هست، فصل آخر شما مراجعه بفرمایید، فصلی است درباره علامت و دلیل. اگه یک قیاسی ما داشته باشیم، قیاس مزمری که از راه یک علامتی ما بخوایم یک چیزی را اثبات بکنیم، خب اگر کبراش ذکر نشه قیاس مزمره، اگر ذکر بشه قیاس مسرعه. مثلا فرض فهم مثالی که خودشون میزنن اینه که اگر شما یک زنی را دیدید که رنگش زرده، از راه زردی رنگ بخواید اثبات بکنید که این زن وضع حمل کرده، این میتونه یک علامتی باشد موجب ظنی، اما این برهان یقین آور نیست، برای اینکه زردی اعم از زایمانه، ممکن است زردی فرض کنید در اثر یرقان پیدا شد. اینا بهش میگن علامت. اگر گفتید هذه المرأة مثلا قد وضعت لأنها صفراء، این صفراء صفراء بودنش علامت هست برای زایمان، و اگر به صرف این صفراء بودن بخواد چیزی را اثبات کنید، فقط ظن نمیتونید پیدا کنید، یقین نمیتونید پیدا کنید. همین را اگر در یک قیاس قرار دادید، گفتید هذه المرأة صفراء و کل مرأة صفراء فهی قد وضعت فهذه المرأة قد وضعت، این قیاس قیاس یقینی نیست، برای اینکه از اعم میخواد اخص را اثبات کنید. صفرا بودن اعم است از نفسا بودن، ممکن است صفرا باشد و زایمان نکرده باشد. دل کما تدل العلامات، در چنین موردی که حد اوسط اعم است از حد اکبر، این یک نوع دلیل است از قبیل علامت. کما تدل العلامات التي هي اعم وجودا، علاماتی که اعم هستند از ذل علامه، در اینجا یقین نمیشه پیدا نمیشه، این برهان نمیشه. و علاما قیل فی الفن المتقدم، قبل از برهان در باب قیاس در این باره صحبت کردیم که علامت چیه و علامت موجب یقین نیست. و یکون مثل هذا البیان بیانا ان وقع حقا فانما یقع حقا را سبیل العرض. حالا اتفاقا اگر این خانمی که زرد رنگه وضع حملم کرده بود و این علامت هم واقعا مال همون وضع حملش بود، اما این نتیجه بلعرضی است، یعنی این برهان ذاتاً این قیاس نمیتونه اینو اثبات بکنه، اتفاقاً اینجا صحیح بوده. پس حق بودن این قیاس یک حق بودن بلعرض است، یعنی ذات این قیاس اقتضا نمی کند اثبات این را، اتفاقاً اینجا صحیح بوده. این حاصل فرمایشات شیخ در باب ذاتی. البته یه بحث‌هایی انشاءالله برای جمع‌بندی این فرمایشات و اینا باید داشته باشیم جلسه بعد انشاءالله. یعنی بسیار وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله.